بعضی قالب غرب خوب و بده که ما خوبشو بگیریم بعدشو کنار بگذاریم. حالا این من ازش تعبیر به غرب گزینی نمی کنم که بعضی کرده، حالا شاید هم تعبیری باشه، یعنی گزینش کنیم عناصر غربی رو. این گزینش هم بعضیش خیلی گزینش های ساده و بسیطه و بدون شناخت صحیح تمدن غربی، یعنی محل نزاع رو اصلا پیدا نکرده. یعنی فرض کنید بگیم برق خوبه میگیریم، مثلا سر شب دیر خوابیدن بده، دیر خوابیدنشو نمیگیریم. مثلا میگم فرهنگ این چراغ که آمده که ما از خواب سر شب محروم شدیم، میگن از برق استفاده میکنیم، برق چیز بدی نیست، سر شب بخوابید. یعنی توجه ندارن که مسئله برق نیست، مسئله انقلاب صنعتی است. به انقلاب صنعتی، به خواب شما، بیداری شما، خورد و خوراکتون، به همه چی شکل، حتی محیط خانوادتون، حتی عناصر ارتباط روحی خانواده که مراقبت عشیره‌ای تبدیل میشه به یه خانواده صنعتی، به همه میپردازه. اصلا صورت مسئله رو بعضی درک نمی‌کنن. فکر می‌کنن مسئله ما با هواپیما داره. میگن آقا ما چیز بدیه. توجه ندارن که بحث هواپیما نیست. هواپیما فرهنگش هم با خودش میاره، ساختارهای متناسب خودش با نظام اشرافیگری با هم گره خوردن و یه مجموعه. بنابراین هم رویکرد دوم که رویکرد غرب و خوب و بد است که یه طیف هستن، بعضیشون خیلی ساده انگارن، خیال میکنن غرب یعنی ماشین بنز و مثلا موبایل و فرض کنن قطار برقی و اینا، در حالی که غرب این نیست. بعدم حالا یه زوایای اخلاقی تفکیک میکنن، کاملا خوب و بد کردن. تو این خوب و بد کردنه عملا ما رو به همون رویکرد اول منتهی میکنن که پذیرش غربه. شما وقتی خوب و بد میکنید، اینجوری خوبیاشو میگیرید، طبیعتا بدیهاشون هم با خودش میاره، به راحتی به شما اجازه نمیده تفکیک کنید. البته پر واضحه که معنای این حرف نیست که ما مجبور در مقابل الزامات تمدنی غرب هستیم، نه، ولی به طور طبیعی اونا با خودشون اقتضاعاتی دارن، اقتضاعات رو ما تحمیل میکنن. وقتی غرب رو آوردید فرهنگش هم باشه، یعنی مدل ژاپن اسلامی مدل موفقی نیست، چون ژاپن رو نمیشه به اسلامی کرد. ژاپن اسلامی شدنی نیست. خدا رحمت کنه میرزا صادق تبریزی رو، خب اولیشون طرفدار مشروطه بود دیگه. بعد رسید به این که بحث این نیست که حالا ما یه مجلس نمایندگانی بیاریم استبداد و کنترل بکنم، اصلا مسئله نیست. مسئله این است که همه اون چه ما داریم تحت امان سنت میخواد تغییر کنه و داشت یه مدل زندگی غربی تو مانتا نظام کلان سیاسیمون بیاد. بعد بهشون گفت یا اینقدر این مشروطه مشروعه شد، این مشروعه مشروطه مشروعه شدنی نیست. گفت مشروع تر شما بخواید مشروع کنید، مثالیشون داره میگه مثل ولد و زنار شما بخواید به شال سبز سیدش کنید. میگه ما این نسل حرامی و شال سبز که به نسل پیغمبر میرم. خوب توجه کرده که این زادگاهش یه تفکر دیگریست، یه ایدئولوژی دیگریست، یه نگاه دیگر به جهان و انسانه. بنابراین این یه رویکرد به اصطلاح غرب‌گزینی خامه. بعضی غرب‌گزین‌ها کمی از این پخته تر توجه دارن به این که غرب یه سیستمه، اما در این حال باز خود این سیستم رو معتقدن که میشود گزینش کرد ازش با یه دقتی. روی کرده که شاید بشه ازش دفاع کرد روی کرده استحاله است. یعنی هرگاه یک مکتبی برای خودش تفکر داره یا فرهنگ داره و مدعی است که این فرهنگ میتوانه جهانی بشه، حتما فرهنگ موازی نمیپذیره، باید فرهنگ های دیگر رو استحاله بکنه. کمان که غرب همین کار رو میخواست سر ما بیاره. استحاله نابود کردن نیست، استحاله از جهاز ما حازم و عبور دادنه و بعد عناصری که تو این جهاز حازم باقی میمونن جذب میشن، اونا میشن عناصر آرام. مدل به نظر من موفق همون مدل استحاله است. ما باید تلاش کنیم که تمدن غرب رو در درون تمدن خودمون استحاله کنیم. این به لحاظ موضوع نسبت به بیرون، نسبت به کل تمدن غرب ما دنبال استحاله باشیم و تئوری استحاله رو باید به دست بیاریم. بخشی از اون تئوری بزرگ میشه فقه حکومت، یعنی فقه اداره جوامع که در کنار حکمت و در کنار عرفان اسلامی است. این در کنار عرفان و حکمت میشه فقه حکومتی، یعنی تفقه دینی باید وارد عرصه‌ای بشود که واحد مطالعهش واحد تمدنی است. ما الان در فقهمون، در عرفانمون، در فلسفه و حکمتمون، کلاممون، واحد مطالعهمون فرده. حتی در عرفان، یعنی عرفان تهذیب اجتماعی نیست، واحد مطالعهش فرده. فرد تو چه مقامات سلوکی قدم برداره، چه تجلیاتی براش میشه، آخر سلوکش چیز. اما چجوری میشود یک سلوک اجتماعی جمعی کرد؟ موضوع عرفان عملی ما نیست، موضوع علم اخلاقمون هم نیست، موضوع اعتقاداتمون هم تحلیل جامعه نیست. باز فرد است، باید ظرفیتش ارتقا پیدا کنه و نرم افزاری داشته باشیم که بتواند تو مقیاس تمدن عرفان، حکمت و فقه ایجاد بکنه. این یه نکته اول که من ذهنم از خیلی بخونه. نکته دومی که هست اینه که ما در خلوص داخلی خودمون باید بکوشیم، در این که باید تحمل کنیم همدیگر رو و درجات ایمان رو بپذیریم، به خصوص در دوران گذار تا برسیم به اصل ظهور رجعت که اصل ظهور اخلاصه. از غیب این عالمی حقیقتی ظاهر میشه که امام و کلمه غیب است، عقول کامل میشن، حیات طیبه دمیده میشه، عالم میشه عالم نور، اشرق فل از به نور ربها و بقیه معارف، علم ظاهر میشه و اون چیزایی که در دوره ظهوره. تا قبل از او ما حتما به اون خلوص کامل نمیرسیم، اونم در شکل اجتماعی. ولی مسیر تمدنی خود ما یک مسئله مواجهش با تمدن غربه که نباید فتوا بدیم به انزوا، نفعت فتوا بدیم به پذیرش غرب، نه حتی فتوا به گزینش غرب، باید فتوا بدیم به استحاله. یعنی برنامه ریزی برای هضم کردن تمدن غرب در درون تمدن خودمون و رسیدن به یک تمدن جدید. اینجور هم نیست که ما تمدن خودمون رو بتونیم بسازیم بدون هضم کردن، چون ما در خلأ زندگی نمی کنیم، در فضای برخورد تمدنی هستیم. یا ما استحاله میشیم یا ما رو استحاله میکنن، ما باید اون رو استحاله کنیم. به خصوص اگه مقابل شما یه تمدنی است که مدعی دهکده واحده با ایدئولوژی واحد، شما اگه نتونید استراتژی‌های جهان رو به تعبیر است امام شما معین کنید، فهمیدن تو منشور روحانیت مستکبرین دارن استراتژی‌های جهان رو معین میکنن، ما باید این کارو بکنیم. این معنیش همینه، ما بعد اونا رو در فرآیند تکامل تاریخی که پیش بینی میکنیم استحاله بکنیم. این موضع ما با بیرونه. در درون هم در عین اینکه باید بستر مدارا و تحمل بشه، بستر سیر به خلوص باشه. حالا این سیر به خلوص چجوری باید باشه؟ من به نظرم میاد ما باید عقلانیتمون، عرفانمون، هم از عرفان عملی یا عرفان نظری، چون اونجایی که ما بر اساس شهود تحلیل میکنیم نظام هستی و بعد نظام آفرینش رو، چون اونجایی که نه میخوایم سلوک عملی برای رسیدن به قله های انسانیت رو تصویر بکنیم، ما باید به سمت خلوص حرکت کنیم، کما اینکه در حکمت بود. و البته حتما دوره هایی داره، کما اینکه خلوص انسان ها دوره هایی داره، خلوص اجتماعی دوره هایی داره. ما وقتی به حجاب صریف مبتلا شدیم دیگه همونیست که حضرت فرمود که اتفاقایی میفته که اگر میدانستید مثل تناب دلب در چاه میلرزید به خودتون. ما حتما مبتلا به یه التقاط تاریخی شدیم در حوزه عرفان، در حوزه اخلاق، در خیلی حوزه ها، که این ضرورت جریان بنی امیه و بنی عباس و ادامه های اونها جریان صقیف است. یه التقاطی پیدا شده، ما از این التقاط به سمت خلوص باید بریم. این التقاط دستگاه های موازی که شیطان در مقابل حقیقت وحی درست کرده درش، نمیگم به رسمیت شناخته شده، ولی به عنوان پایگاه های نفوذ کرده. ما به غیر ائمه هم رجوع کرده ایم، از غیر ائمه هم آموخته ایم، در حالی که سلمان اینجوری نیست. سلمان بی تردید دنبال ارسطو نمیره، دنبال افلاطون نمیره، بی تردید چون رسیده به باب علم نبی اکرم انا مدینه تلن و علی ما در حجاب افتادیم و این در حجاب افتادن برای ما طبقات مرجع درست کرد و قبل از طبقات مرجع قوای مرجع درست کرد، یعنی به شهود تکیه کردیم به ایمان اکمنبع و به روش شهودم تکیه کردیم به ایمان یک روش به عقل مستقل از وحی به ایمان یک منبع تکیه کردیم و به روش عقلی به ایمان مستقل از وحی تکیه کردیم و طبیعتاً یک عدم خلوصی پیدا شد. طبیعی است عرفان در دنیای اسلامی در فضای فرهنگ علمای بزرگ شیعه خیلی با جریان عرفان‌های کهن و حتی تصوف اهل سنت فاصله گرفته در فضای تشیع. این خیلی واضحه، یعنی تأثیر ولایت اهل بیت و فرهنگشون بر عرفان حس کنم عرفانی که در تعامل با فضای تشیع قرار گرفته، تأثیر فرهنگ اهل بیت بر عقلانیت فلسفی در اونجا که تعامل کرده محل بحث نیست. یعنی فلسفه اسلامی بسیار متفاوت با فلسفه یونان و فلسفه‌ای که در فضای مکتب اهل بیت و علمای بزرگ شیعه بود بسیار متفاوت با فلسفه عمومی دنیا هست، کاملا واضح است محل بحث نیست. اما در این حال یه رگه‌هایی از خضوع در مقابل غیر معصوم در همه اینا هست. عقل چیز خوبی است در خدمت معصوم، قلب خوبه در خدمت معصوم، به الا به حق نمیرسه و در خدمت بودن باید بیاد تو منطقش. ما از یه سکولاریزم منطقی رنج میبریم که این ناشی از التقاطه با دنیای سقیف است، به حجاب سقیف است که نزاش شیعه ازا اخرج دهولم یکد یرا هم ازا اخرج المؤمن بی جمعت فتنه هم یدهولم یکد یرا. ما سرمایه های خودمونو ندیدیم در عصر حجاب سقیفه. ما از یه به نظر من یک سکولاریزم منطقی رنج میبریم. فلسفه ما چون قهرن عقل عمل تحت تأثیر عقل نظر تحت تأثیر عقل عمل است، به شدت تحت تأثیر فضای ایمان حکمان است، ولی منطقا سکولار است. یعنی میگه از بداهت شروع کن با تکیه به عقل، به هر کجا رسیدی قابل قبول است. خدا اثبات شد، شد نشدم نشد. میگه اثبات میشود حتما، میگم اگر نشدم شما قبولش داری یا از اول مشروط به اثبات خدا قبولش میکنه؟ اگر از اول گفتی مشروط به اثبات خدا قبولش میکنن، معنیش اینه که دارید قید میزنی به عقل. میگه عقل اگه خدا رو اثبات نکنه من قبولش ندارم. ولی گفتید عقل با روش بداهت، اما از بداهت ماده و صورت، بداهت منطقی به بعد بداهت مواد، به هر کجا رسید برهان حق است، میگم ولو اثبات خدا نکنه. اگر گفتید آره هم سکولاریسم منطقی است، فلسفه ذاتاً به لحاظ روش سکولار است. شهود اگر به خلاف شهود انبیا رسید با قواعد خودش جلو رفت، قبول است، باید بگه قبول است. اگر از اول قید دادید معنی اینه که شما شهود رو قبول ندارید، میگید شهود مقدم متعبده به وحی. اگر گفتید که همراه و سخنی نیست. ولی سکولاریسمی که در عرفان‌های خود ساخته بوده به لحاظ منبع و به لحاظ مواد، سکولاریسم یعنی استقلال انسان دیگه، خودمحوری انسان، ولو در شهود حقایق، ولو با اتکای به ظرفیتایی که خدای متعال داده. ابلیس هم این کارو می‌کرد. ابلیس میگفت خلق، نمیگفت من آتشم، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. ما هم میگیم عقل دادی، عقل میفهمد. میگم آقا خلاف بر، میگم نه، عقل که لازم نیست در فهم تسلیم باشه که اون که دیگه عقل نیست که، این که شد کلام فلسفه نشد که. عقل داده عقل میفهمد، من میگم نه اینجوری نیست. عقل ظرفیتی است که با تابش خورشید به فعلیت میرسه. بله اگه استعداد در گندم نباشه هیچ وقت شکوفا نمیشه، ولی استعداد بدون خورشید هم قدم از قدم برنمیاد. ما مبتلا در جبهه درونی خودمون به نوع التقاط پنهان شدیم که ماجرای سقیفه است، به این از تحمیل های دوران های دوران ماست. ما هرچه به سمت ظهور نزدیک میشیم بعد از این التقاط فاصله بگیریم، باید بیشتر عقل و شهود خودمون رو تسلیم و وحی کنیم. منطقا ها این که من دنبال شهود برم بعد وحیم بر اساسش تعبیل کنم، این که محور شدن وحی نیست. که من به نظرم میاد فضای فرهنگی تشیع از یک التقاط ناخواسته که ناشی از تحمیل حجاب سقیف است رنج میبره، ما در حرکت به سمت ظهور در عین اینکه باید مدارا بکنیم باید عبور بدیم از این التقاط جامعه شیعه رو. مدارا به معنی پذیرش التقاط نیست، به معنی تحمل التقاط برای گذر به اخلاصه. اگر بنا شد تحمل التقاط دائمی بشه، که شما برنامه‌ای ندارید، که برنامه ایجاد اخلاص اینه که شما تحمل میکنه برای عبور دادن به اخلاص. ما نیاز به اخلاص عقلانیت داریم، ما نیاز به اخلاص قلوب داریم، ما ناچار باید شهوده اولا شهود رو به شهود اجتماعی تبدیل کنیم، شهود اجتماعی رو هم نابش کنیم، ذیل ولی بشه، یعنی تجلی شهود امام بشه، تنزل شهود امام در قلب جامعه بشه، تنزل فهم امام در عقلانیت اجتماعی بشه. این منطقه چیست؟ نرم افزار اصلی که ما میخوام، یکی باید نرم افزار مقاومت در مقابل نرم افزار شیطان باشه، یعنی جبهه تمدن و قدرت استحاله او رو در جهاز هاضمه خودش داشته باشه تا بتونه جامعه مؤمن رو به سلامت از اون حجاب عبور بده، برسونه به عصر زود. دوم که التقاطی که در دوران حجاب بعد از عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شده، ما بعد جامعه شیعه رو از این التقاط عبور بدیم، خلوص در عقلانیت، خلوص در شهود برسیم، که وحی بر اساس عقل تعبیر نشود، عقل بر اساس وحی تعبیر شود. عقل هست، عقل هست، شهود هست، تجربه هست، نه دانش‌های تجربی تعطیل میشن، نه محاسبات عقلی عقل نظر تعطیل میشن، نه ریاضت و شهود تعطیل میشه، اما محورش وحی هست، اونم اون وحی که به نبی خاتم شده، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تتلو الکتاب ولا الکتاب ولا الحکم ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اون وحی که تکلم بدون حجابه، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، بلا فاصله آیه بعد کذالک اوحینا الیک، یعنی تکلمنا الیک وحیا، نه رسولی بود. کلام چی بود؟ کلمه الهی که القا شد کلمه روح بود. همه شهود ما، عقل ما ذیل این کلمه باید قرار بگیره، اون کلمه روحی که به نبی اکرم عطا شد. ما بعد به تسلیم شهود به وحی نبی اکرم فکر کنیم، به تسلیم عقل به وحی نبی اکرم فکر کنیم. به این تسلیم عرض کردم در دورانی که وارد فضای عرفان و حکمت اسلامی به خصوص شیعی میشیم به نسبت زیادی اتفاق افتاده، ولی این تسلیم تا توی منطق باید بیاد. چگونه میشود تفکر منطقا تسلیم بشه؟ میدونی چجوری میشه؟ یکیش اینه، اگر معیار صحت عقل قید به وحی نخورد من تو منطق وارد، ما معیار صحتمون الان مقید به وحی نیست، بگیم بدیهی صحیح است، از بدیهی با روش بدیهی تو هر کجا بری صحیح است، مقید به وحی باشد یا نباشد. وقت منطق روش سیر از بدیهی به نظری رو بیان میکنه، در حالی که شما از اول گفتید اگر عقل تصمیم وحی شد صحیح میفهمد و الا ممکنه صحیح نفهمد. وقت از اول میگید هم باید ملاحظات برهانی باشد هم ملاحظه تعبد به وحی بدون معیار صحت و الا صحیح نیست. صحت در برهان به تبعیت از وحی برمیگرده، در حالی که در سکولاریسم منطقی صحت در برهان به خود برهان برمیگرده، خصلت ذاتی برهان صحت است. این نوع التقاط به نظر من لطیفی است که وارد فضای فرهنگ تشیع شده در حوزه عرفان و لذا سه تا راه درست شده که این دیگه بیان نورانی علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره مائده است. ملاحظه فرمود زیر آیه 15 تا 19 چون مفصل طول اول دفاع می‌فرمان از منطق و برهان که در جای خودشان دفاع درستی است، بعد میرسن به این که سه تا راه هست: راه شهود، راه برهان، راه وحی، و این سه تا به یک راه بر نمیگردن، سه راه هست: الفیت کل تمیمت لا تمیمت زرون. در حالی که اینا میتونن یه راه بشن به شرط اینکه شهود و عقل از اول منطقا معاید به وحی بشن. هم اینو میگیم باید این اتفاق بیفته و الا اونا دوچار التقاط میشن، نمیگم دوچار الحاد میشن، دوچار التقاط میشن، یا به الحاد ختم میشن اگر شما هیچ قیدی بهش نزنید. بگید عقل اگه از بدیهی شروع کرد با روش بدیهی جلو رفت به هر چه برسد قابل دفاع است، ولی بگه خدا نیست میشه فلسفه. فلسفه همین است و فلسفه رسمی یعنی این. التقاطش اینه که نه، ما محتوای دین رو وارد میکنیم و قید میزنیم به محتوا فلسفه. اخلاصش اینه که نه، عقل رو منطقا قید به وحی میزنیم. شهود هم هست، ولی شهود با یه مبادی از یه جای شروع میشه، خدای متعال به انسان قوه شهود داره، این مسیر رو طی کردی مشاهده میکنی، مشاهده هم که علم حضوری است، خطا پذیر نیست. یه بار میگید نه، من مشاهدات خودم رو چون میتونه به شیطان درش دخالت بکنه محتواً به همین هماهنگی با وحی قید میزنم. یه بار میگید نه، براتر از این، من از اول روش شهود رو قید به تعبد به وحی میزنم. اگر روش متعبد نبود محصول قابل اعتماد نیست که بعد محتواش رو قید بزنم. از آغاز شهود منطق شهود رو قید میزن، این میشه اخلاص. به هر میزان که منطق شهود تسلیم وحی شد، آیه بیانی از آیت الله جوادی آمونی ادام الله سلام داشتن، یه فرمایشی رو به عنوان حس کنم همایش قطب الدین فرستاده بودن که من در اون مجلس بودم، اونجا بیان خیلی حقی بود. فرمودن قرآن خودش شهود خاص خودشو داره. مثال می‌زدن به این که در سوره عرض کنم الهاب تکاثر می‌فهمد سورت حتی کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترمون نمی‌دونیم ثم لترمون. یعنی قرآن ما رو به شهود خاصی دعوت می‌کنه. شهود قرآن پایگاه عرفان، شهود قرآنی پایگاه عرفان قرآن است و قرآن برهان خودشو داره. بله، اگر شما برهان رو از اول تابع قرآن کردید به شهودم تابع قرآن، فرمودن این عرفان و این برهان و این قرآن یکیست، درست هم است. واقعا این که معنیش اینه قرآن و قرآن یکیست. ولی اگر سه تا دستگاه شد، گفتید بشر عقل دارد، عقل از بداهت با روش بداهت تا هر کجا بره صحیح است که برهان یعنی همین، بشر قلب دارد با مناسک شهود، به هر شهودی رسید علم حضوری است، خطا پذیر نیست، این میتونه سر از الحاد در بیاره کمان که عرفان های فاسد پیدا شد، فلسفه های مادی پیدا شد، الحادی پیدا شد، میتونه سر از التقاط در بیاره. اما نظرم یه جبهه داخلی خودمون باید به خلوص برسانیم. تفقه دینی حاکم بر عرفان و فلسفه بشه، کما اینکه تفقه دینی باید ارتقا پیدا کنه ظرفیتش به حکمت حکومتی، حکمت اجتماعی، به عرفان و اخلاق اجتماعی حکومتی، به فقه حکومتی، فقه اداره، باید محور بشود نسبت به تلاش های عقلانی و شعوری. یعنی حکمت و عرفان ذیل وحی تعریف بشود. آرام آرام باید به این سمت حرکت بکنیم، کما اینکه عقلانیت تجربی رو باید ذیل وحی قرار بدیم، و الا شما سه طبقه، سه تا قوه در عرض وحی دارید: قوه حس، عقل، شعور. سه طبقه مرجع هم خواهید داشت: دانشمندان، حکما، عرفا. چیش مال انبیا میمونه؟ هر کجا اونا حرف نزدن، آخرش میشه دماغ ثلاثه. خیالتون راحت باشه. اون که فقه اکبر رو که عرفا و حکما الحمدلله عهده دارن، کاری هم با انبیا ندارن که. منطقا میگم عرفای ما مؤمن بودن. من عرضم اینه، ما باید به جایی برسیم که عقلانیت اجتماعی، قوه شهود اجتماعی، تسلیم محض به وحی بشه. ببینید از این بالاتر که دیگه نمیشه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. این مشاجره قضایی است یا مشاجره علمی هم هست؟ دو تا فیلسوف با هم مشاجره دارن، دو تا عارف با هم مشاجره دارن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. یعنی قلبشون باید تسلیم باشه. حضرت محمد اگه لو ان قوما عبدوا الله، اقام الصلاة، آتوا الزکات، حجوا البيت، صاموا شهر رمضان، ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع و الا صنع غیر ما صنع او وجدوا فی قلوبهم ذلك كانوا بذلك مشركين. این در حوزه شهود هم هست، در حوزه فلسفه هم هست. ممکنه این عرض من تلقی بشه که این شرح صدر نیست. نه، من میگم ما باید به سمت اخلاص حرکت کنیم، ولی با مدارا. قبول دارم، حتما باید ظرفیت کنونی اجتماعی در نظر بگیرم، حتما باید شیب عبور، شیب عملیاتی تعریف شده باشد، و الا جز بحران خاصیتی نخواهد داشت. همین هم از دست خواهیم داد. یعنی همین التقاط هم عقب گرد میکنیم، میریم به سمت دنیای غرب. این که آقا به یه بزرگی فرموده بودن که من باید تشخیص بدم، من به تعبیر که من متصدی امور جامعه هم. تشخیص من بر من حجته، من که نباید از شما تقلید کنم. من میگم اگه این فلسفه نباشد، فلسفه قبل میاد جشون میگیره. یه معنی شی بدیم؟ تعطیل فلسفه بیمعناست، تعطیل عرفان بیمعناست حتما. اما حتما به سمت خلوص عرفان فلسفه باید حرکت کنیم، و این خلوص به تبعیت بیشتر از اهل بیت. و حتما ذیل این است که ما میتونیم به تبعیت دانش تجربی معتقد باشیم، بگیم علم دینی حالا تولید میکنم. اگر من شهود رو مستقل کردم، عقل رو مستقل کردم، مگه بیل به کمر حس خورده تا به دین بشه؟ نمیخوایم فلسفه رو دینی کنیم، عرفان رو دینی، میخوایم یه رفع علم رو دینی کنیم. میگم مگه بیل به کمر ما دانشمنده خورده؟ شما طبقه مستقل، آقا هم طبقه، من طبقه، من تبعیت کنم؟ خب اول شما، شما که سرسلسله ما هستی تبعیت کنید. همین طوری که شما باید علم و دینی کنید، ولی با شیب اجتماعی، باید شیب اجتماعی بهش بدید. همینطوری که تکنولوژی رو باید دینی کنید، فرهنگ رو باید دینی کنید تا جامعه دینی شود، حتما عرفان و حکمت هم باید دینی شود. البته با یه شیب، با یه تدریج، بدون از کنم عجله، به همراه با یک مدارا، به همراه با یک عقلانیت شامل. من به نظرم مسئله امروز ما این دوتا مسئله است: یکی مواجهه با تمدن غرب و عبور از استحاله در تمدن غرب که روی کرده انزوا منتهی می شود به استحاله، روی کرده غرب گزینی منتهی می شود به استحاله، کما اینکه روی کرده غرب پذیری از اول فتوای به استحاله می ده. دوم، ایجاد خلوص در شبهه حق متناسب با ظرفیت تاریخی. ما از خیلی از ظرفیت های تاریخ عبور کردیم. یعنی چی؟ ما رسیم به دوران ولایت فقیه، غیر از دوران سلطنت شیعیست، غیر از دوران یک اقلیت در حال مبارزه است. حتما باید نرم افزارمون هم ارتقای ظرفیت پیدا کنیم. فقط ارتقای کمی نیست، ارتقای کیفیه. یعنی درجه خلوصش باید افزوده بشه. یعنی در دوران حکومت دینی و ولایت فقیه باید فلسفه مهذب‌تر شود، بماند ولی مهذب تر شود. فلسفه در دوران اسلامی میگم مهذب شده، در دوران ظهور فلاسفه شیعه مهذب تر شده، ولی باز هم باید مهذب شود. عرفان باز هم باید مهذب. یعنی چی؟ تهذیب یک کلمه بیشتر، تسلیم به معصوم دیگه، تسلیم به خدا، تسلیم به معصوم. یعنی ولایت معصوم باید بر همه شهود و عقلانیت، بعد برسیم به عقلانیت تجربی و عملیاتی و برنامه ریزی و اینا. زود نیم بگیم این بعد دیگه بشه، از اونجا باید شده بشه. ما نیازه به همچی چیزی، من اینجور میفهمم این دو مسیر باید طی بشه. حالا اگر جدا میفرمایید یه جایی ما، یعنی حکمای ما به شدت از حکمت یونان، با اینکه حکمت یونان قدیم به نحوی باز توحید درش بود، به شدت از حکمت یونان فاصله گرفت. این ظلمه با بگیم مثلا ابن سینا مثل ارسطو میاندیشه، غلطه. بیاد جلوتر فارابی که یک فیلسوف شیعه، قطعا اونجوری نمیگه، نمیخوام زمانا بگم. بیاد این طرفتر میرسید به حاج نصیر که قوقا کرده، میرسید به ملا صدرا، میرسید به پیداست سید حیدر آملی. اینا ظلم کسی بگه سید حیدر آملی مثل عرفای مثلا فلان، عرفان اصلش از هند است، و اینکه ظلمه. این حرفا میدونید، یعنی همینطوری میاریم فله دیگه. ما حتما در جریان حجاب سقیفه قرار گرفتیم و سقیفه تلاش کرده، یعنی دستگاه ابلیس، که دستگاه موازی درست کنه، از همه ظرفیت‌های شیطانی تاریخ استفاده کنه، اهل بیت رو تو حجاب قرار بده. کلام موازی درست کرده، فقط فلسفه نبوده، بعد فلسفه ها رو آورده، بعد عرفان ها. این کار اوناست که روشنه و علمای ما در اخلاصش کوشیدن، اینم درش تردیدی نیست. یعنی سعی کردن فلسفه را تسلیم به وحی کنن، عرفان را تسلیم، ولی هنوز التقاط درش هست، چون منطقا این کار رو نکردن و در معیار صحت نبردن تبعیت از وحی. به خلاف فقیه، فقیه میگه فتوایی درست است که تابع وحی باشد. من نمیخوام بگم تبعیت در فقه همون مثل او تبعیت در عرفان و فلسفه مثل تبعیت در فقه ها، نه. تبعیت متو منتها چون اینجا معتقد بودن ملاکات احکامو نمیفهمن، جای قیاسم نیست و من از قیاس شدن، جز راه تبعیت رو طی نکردن. و الا فقها هم میخواستن طریق قیاس رو بگیرن که میتونستن فقه قیاسی درست بکنن، که عاجز بودن نکردن. میخوام بگم این همین مطلب باید در فلسفه و عرفان اتفاق بیفته، به سمت خلوص حرکت کردیم، بیشتر محتوا رو تغییر دادیم، سازماندهی هم تر. من یه موقعی عرض کردم بودم مثلا ملا صدرا هنرش اینه، حالا نمیدونم استاد میپذیرن یا نه، هنرش اینه، تا قبل ملا صدرا الهیات و المعلم مقدم تکلیف الهیات و المعلم هست و معین میکنه. یعنی میگه اول بیا هستی رو بشناس، بعد برس بیان که حالا واجب هست، واجب رو بشناس. ملا صدرا با یه فراستی الهیات و المعلم هست رو آورده اول الهیات و المعلم. اصالت وجودی که ملا صدرا میگه مقصودش از وجود حضرت حق، چیزی جز حضرت حق نیست که. بعد میگه بقیه رو چه کار کنید، با یه وحدت تشکیکی درست میکنه، آخرم به تشعون برمیگرد. ببینید، یعنی اصلا میگه، یعنی الهیات به معنا تفسیر از علیت بعد به فقر وجودی برگرده، تفسیر از حرکت بعد به حرکت جوهری در به اشتداد وجود برگرده، یکی همه یکی یکی آمده، تفسیر معرفت بعد برگرده به استکمال وجودی، همه رو برگردونه به چی؟ به سیر در وادی حضرت حق. و سعی کرده ایشون حضرت حق رو بیاره اول فلسفه، همه آفرینش رو بر اساس حضرت حق تعریف کنه، مفاهیم فلسفی رو پیریزی جدید کرده، درسته؟ این بالاتر از این که دیگه نمیشه خلوص رو بیاری تو فلسفه، ولی در این حال آغازش با چیه؟ وجود. شما معارف اهل بیت یک جا به خدا گفته باشد یا وجود، یا مطلق الوجود، یا صرف الوجود، یا حقیقت الوجود، نگید دعوای لفظی نداری. من دعوای لفظی دارم،
مفهومش هست.
زبان دریچه فرهنگه با همه قوامی که داره، ببینید خیلی قوام داره، یعنی خیلی هنره که چند هزار سال فلسفه از یه جای دیگه شروع میکرده، شما بیایید دست فلسفه رو ببندی، اون حرف آخرتو بیاری اول. یعنی اون وجودی که ملا صدرا میگه همونیست که بعد در برهان صدیقی میگه بدون از برهان تابع برهانه، هستی با برهان صدیقی. یعنی این، یعنی اصلا خدای متعال که اثبات نمیخواد، ضروری ترین امر که به تعبیر به قرائت مرحوم
علامه طباطبایی حقیقت هستی به ضرورت ازلی ثابت است. یعنی اصل تناقض هم تابع حضرت حق است. نه اینو اینجوری میفهمم، یعنی اصل تناقض هم به تبعیت از حضرت حق ما میفهمیم. اول حقیقت هستی رو میفهمیم، بعد میفهمیم این با عدم برابر نیست. یعنی به ضرورت الازلیه وجود رو درک میکنیم. ببین این کاری که کردن خیلی شاهکارها، یعنی وجودی رو که اینجا اثبات میکنه میگه من اونی که اول اثبات کردم به ضرورت الازلیه حضرت حق، اصلا چیزی غیر از این نیست. همه ماهیات هم اعتباری هم، همه تعینات اعتباری هم. ببینید ولی کل این دستگاه ادبیات خاص خودش رو داره، با فرض اینکه به لحاظ محتوا تلاش کرده توحید رو بیاره اول فلسفه، توحید هم ناب کنه، یعنی به جای وحدت واجب الوجود وحدت وجود رو گفته، اون تا با همون تفسیر فلسفیش، نمیگم وحدت وجود بسیط غیر عقلانی، اما در این با نظام وجود و مفاهیم وجودی عالم رو تفسیر میکند. شما تو قرآن نمیبینید، قرآن آخرش الله و نور السماواته، آقایون میگن وجود، قرآن که نگفته وجود که، این تعبیر قرآن به فلسفه است. خدا متعال از اول تا آخر قرآن الحمدلله رب العالمین، خلق رزق، یه جا بیارید گفته باشه تجلا، بله جایی داره تجلا رب هو الجبل اینه، اما عالم تجلی خداست کو؟ بله لقد تجلا الله فی کتابه. تجلا بله تجلال العقول، نه اینکه این، نه اینکه این تجلی است، تجلال العقول غیر از اینکه عالم تجلی است. ممکن شما هم که میگیم خدای متعال در عالم بر عقول تجلی، غیر از اینکه عالم تجلی است. حالا بماند این مگو اگرم مثلا یه جایی هم گفتی یه تجلی هم تو نهج البلاغه است با کسرت که الان این کارو میکنن، کسرت واژگان است، من تو نظام ادبی دو تا نمیگم باطل است، اصلا بحث من این نیست، میخوام بگم به سمت خلوص بیشتر حرکت کنیم. چطور ملا صدر آمد اون درک عمیقی رو که از توحید داشته آورده اول فلسفه نشوند، صدر فلسفه، گفته نیاد بحث بکنید از نمیدونم واقعیت، نه بگید از حقیقت هستی بحث بکنید از اول. من عرضم اینه این باید کامل تر بشه، ما باید بیایم همین هنر رو به خرج بدیم، اون نظام فرهنگ شاره رو تبدیل کنیم به یه نظام عقلانی. این نظام عقلانی نظام تفسیر او وحی باشه و دفاع از اون، مثل نظام حقوقی فقها ها تابع معارف ماست دیگه. نمیگم با همون علم و اصول ها، منطقش متفاوته، ولی اخلاص در عصر ظهور به نظر من همینه. حضرت تجلی میکنن، عقول چل برابر میشه، اصلا عقول ذیل امام میفهمن دیگه، حجاب شیطان میره، حجاب ها میره کنار، و نهار ازا تجلا میشه، وقتی نمود و لیل ازا یقشا دولت و فلانه، و نهار زفت ظهور حضرته که حجاب ولایت اسلامی رو بر میداره، وقتی برداشت عقول ذیل ولایت حضرت میفهمن، وقتی عالم ظهور درش واقع شد اشرقت الارض، همه با نور میبینن دیگه، عقول نورانی میشه، کامل میشه. من از زمین اون یه چیزیست در اصل ظهور، ما به سمت اون وادی باید حرکت کنیم، در عین اینکه باید مدارا بکنیم، در عین اینکه باید اختزاعات تمدنی رو ببینیم، در عین اینکه حتما باید جبهه خودی رو از جبهه غیر خودی جدا کنیم، بی خودی نیم دوستان رو تو جبهه دشمن معرفی بکنیم با همه درجاتی که دارن. و علامه بزرگوار طباطبایی که تو صدر موحدین ما ببریم بهش فیلم میشه علی عزو بالله، این از اون ظلمای غیر قابل قبوله. نه دیدید بعضی ادبیات های از این جور جن، از این جنس حرفا میزنن، نه قابل دفاع نیست، ارزم از اون ارزا نیست یه موقع مثلا بخوام خود ایشون ببینید در اول تفسیر و مفصل تر بناش رو تو همین ذیل سوره مائده میفهمن، اول تفسیر میگن قرآن با قرآن بعد فهمید، این که میگن قرآن با قرآن، نه این که روایات رو نیارید، چون میخواد یه چیز دیگه ای رو بزنه، میخوان بگن عرفان رو نیارید، فلسفه رو نیارید، علوم رو نیارید، چون اصلا با ادبیات و عرفی معنا نکنید، میگن ادبیات اون برای نیازهای مادی دنیا درست شده، اصلا زبان قرآن نیست، ادبیات فلسفه عرفان دستگاه خودش رو داره، میگه قرآن رو با قرآن بفهمید. ببینید در، یعنی ایشون فقط فیلسوف که نبوده، یه مفسری است که میگه قرآن رو با قرآن تفسیر کن، قرآن رو با قرآن بفهم. حتی به نظر من ذیل همین سوره مائده آخرش یک جمله میگن، اون جمله رو تأمل فرمایید، میخوان بگن که همه اینا رو بعد ذیل، اینا یکی نمیشن، ولی بعد ذیل دین بیاری از اول. حالا یه جمله آخرش دارن رو ببینید، اون جمله آخر بعد از الفیت کل تمیمت لاتن بود 23 صفحه بحث دارن، یه جمله دارن جمله جاملت قابل تأمله. حالا ایال خلط و غفلت از این که ما بزرگان رو بی خودی متهم کنیم و خودمون رو میخوا عالم قرار بدیم، بعدم بگیم اهل بیت، بعد ذیل اهل بیت، خودمون اهل بیت یعنی مکتب اهل بیت. من ذهنم میزنیم آخرش ایشون میخواد همین رو بگه که بعد اون دو دست با هم تسلیم به وحی کنیم. اگر تسلیم به وحی شدن یه جریان دیگه ای درست